بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما دعوا سقوط حق الخیار فهیه انما تجدی اذا کان الخیار المتفق علی لعجل العیب کما فرزه فی الدروس و الا فاکثر الخیارات مما اجمع یا اجمع على بقائه مع التلف الا ان اصالت الا ان اصالت عدم سقوط الخيار لا تثبت الا ثبوته لا وجوب قبول هذه السلعه الا من جهت تلازم الواقع بينهما ولعل نظرت دروسه الى ذلك لكن للنظر في اثبات احد المتلازمين بالاصل الجاری فی الاخره مجالون کما نبهنا علیه مراره و اما ثانی و هو الاختلاف فی المسقط ففیه ایضا مسائل الاولا لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب و عدمه قدم منکر العلم فیسقط الخیار الثانیه لو اختلفا فی زواله قبل علم المشتری او بعده علی القول بان زواله بعد العلم لا یسقط العرش بل ولا الرد ففی تقدیم مدعی البقاء فیسقط الخیار ولاصاله بقائه و عدم زواله المسقط للخیار او تقدیم مدعی عدم ثبوت الخیار لأن سببه او شرطه العلم بهی حال وجوده و هو غیر ثابتن فالاصل و لزوم العقد و عدم الخیاره وجهان. بحث در حرفی بود که از مرحوم فخر رضوان الله علیه نقل شده بود که مرحوم فخر المحققین در صورت دوم، یعنی جایی که هر دو بر سر عیبی با هم اتفاق نظر دارند، عرض شد که ایشون مسائلی را عنوان کردن، شیخ هم مسائلی را عنوان کردن. مرحوم فخر فرموده بودند که در اینجا قول مشتری مقدمه، در حالی که در صورت اول که در اصل حدوث عیب اختلاف داشتن قول بایع مقدم بود و مرحوم شیخ اشکال کردند، گفتن فرقی بین این دو مورد نیست، اگر اصل عدم خیانت که عبارت اخرای از اصالت و صحه باشد او جاری باشه، هم در اول جاری است و هم در دوم جاری است و این اصل بر همه اصول حاکمیت داره. مرحوم فخر المحققین در ضمن حرفشون فرمودند در صورت ثانی در دو مورد اتفاق نظر دارن و در یک مورد اختلاف در دو مورد هم اختلاف نظر، اما در اون دو موردی که اتفاق نظر دارن، یکی در این که این عقد لازم نیست و دیگری در این که در این عقد حق الفسخ هست، اما در دو امری که با هم اختلاف نظر داشتن، یکی این بود که بایع میگفت شما خیاری ندارید به علت این که این مال تلف شده است و الان دارید چیز دیگری من تحویل میدید، ولی مشتری میگفت که نخیر، حق الخیار من ثابته. مرحوم شیخ فرمایند این وجه اختلاف در صورتی است که اون خیار متفق علیه این دو خیار ناشی از عیب باشه که با تلف اون جنس معیب خیار مشتری ساقط بشه. اما اگر غیر از خیار عیب سایر خیارات مورد اتفاقشون بود و بر سر رد سلع اختلاف داشتن، دیگه این حرف پیش نمیاد. چرا؟ به علت این که ما در جای خودش اثبات کردیم در زمان خیار اگر احدل عرض شود که جنسین تلف بشود، با تلف جنس خیار ذوالخیار ساقط نمیشه، بلکه ذوالخیار از حق خودش استفاده میکنه و بعد از آنی که استفاده کرد، وقتی خواست به طرف خسارت بپردازه، مثلی باشد مثل میپردازه و قیمی باشد قیمت میپردازه. پس این که این دو نفر دعوی عدم سقوط خیار دارن و قول قول مشتری است، این در صورتی است که خیار متفق علیه این دو خیار عیب باشه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که اگر در موجب خیار این دو نفر اختلاف نظر داشتن، چهار فرض و چهار فرع و چهار صورت تصویر داشت. فرع اول این که در اصل تعیب اختلاف داشته باشد. فرع دوم این بود که تغییر را هر دو دیده اند، اما در این که آیا این تغییر عیب هست یا عیب نیست اختلاف دارند و خبره ای هم نیست که از او سوال بشود. این هم یک فرع بود. فرع سوم یادتون هست یادتون نیست؟ فرع سوم عرض می شود که غیر حافظه همیزی کم شده. بله، فرع این بود که اگر بین بایع و مشتری اختلاف حاصل بشود در این که این عیب حادث در زمان بایع حادث شده یا پس از زمان بایع حادث شده، یعنی آیا این عیب قبل القبض حادث شده یا این عیب بعد القبض در زمان خیار مخصوص مشتری که زمانش به عهده بایع است حاصل شده و یا این که خیار بعدن حاصل شده باشه. این سه فرع بود. فرع چهارم هم همین فرعی که مورد بحث ما بود که اگر سلعه معیبه را رد کرد به بایع و بایع انکار کرد، گفت این سلعه من نبوده است، حالا که انکار کرد دو صورت داشت: گاهی در اصل تعیب هم ایشون منکر بود، گاهی اصل تعیب را قبول داشت و خیار عیب را قبول داشت، اما می گفت شما خیانت کردید، به جای اینکه جنس معیوب من را به من تحویل بدید، جنس معیوب من را تلف کردید و الان جنس دیگری به من تحویل می دید. اینها فروعش همین هایی بود که تا به حال مفصلن بحث شد. اگر نظر شریفتون باشد، ما گفتیم در اینجا ما در سه مقام بحث می کنیم در اختلاف متبایعین. یه وقت است در موجب الخیار اختلاف دارن، یه وقت در مسقط الخیار اختلاف دارن، یه وقت در اصل الفسخ اختلاف دارن. این چهار فرع مال جایی بود که در موجب الخیار اختلاف داشته باشن، اما اگر در مسقط اختلاف داشته باشن، اون هم پنج فرض و پنج صورت و پنج فرع داره که یکی یکی ذکر میکنن. فرع اولش این که بین بایع و بین مشتری اختلاف هست. بایع میگد شمای مشتری عالم به عیب بودید و شخص مشتری منکر علمه. خب اینجا قهرن کی میشه مدعی؟ بایع. کی میشه منکر؟ مشتری. و در همه این موارد مدعی اگر اقامه بیه نکرد، قول منکره. با قسم اثبات میکنیم که علم نداشته، قهرن وقتی علم نداشت خیار هم برای مشتری ثابت هست. این فرع اول. فرع دوم جایی است که هر دو بر سر عیب اتفاق نظر دارند، اما این عیب الان زایل شده و با زوال این عیب بین بایع و مشتری اختلافه. بایع میگه شما علم به عیب پیدا کردید و زایل شد، پس بنابر این خیار شما ساقط. اون یکی میگه نه، قبل از آن بنده اصلا از این علم نداشتم و قبل از آنی که من علم حاصل بکنم عیب برطرف شد. آیا اینجا قول بایع مقدمه یا قول مشتری مقدمه یا قول هیچ کدام مقدم نیست و باید همون حرفی را که مرحوم علامه از شافعی نقل کردن که در این مسئله هر دو باید تحالف بکنن، قسم بخورن، این قسم هم به نفع بایع تمام میشه، هم به نفع مشتری تمام میشه، به نفع بایع تمام میشه، درک رد را از گردنش بر میداره، لازم نیست قبول رد بکنه، به نفع مشتری تمام میشه، مشتری عرشی نمیبایست بپردازه. اینها رو از رو بخوانیم که خیلی معطل نشه. این دو خط قبلش که دیگه لازم است تکرار بکنیم دیگه. بله؟ و اما ما ذکره من اصالت صحت القبل، اینا که خوندیم. بله؟ بله بله. و اما دعوا سقوط حق الخیار، اما اختلاف دومی که در صورت دوم مرحوم فخرالمحققین فرموده بودند در دو جا این دو نفر با هم اختلاف نظر دارند، جای دومش سقوط و حق الخیار بود، درسته؟ یکی هم خیانت المشتری بود. در این دو جا اختلاف داشتند. و اما دعوا سقوط حق الخیار، این مورد اختلاف دوم که شخص بایع میگفت حق الخیار شما ساقط است چون مثلا این تلف شده و مشتری میگه ثابته برای این که این همون اینه، فهیه انما تجدی، این دعوا جایی به درد میخوره که تلف کارساز باشه و تلف چاره ساز باشه. و تلف کجا کارسازه؟ وقتی خیار خیار عیب باشه. فهیه انما تجدی اذا کان الخیار المتفق علیه لعجل العیب، اگر اون خیاری که این دو نفر اتفاق برش دارن خیار عیب باشه. کما فرضه فی الدروس، که تلف مسقط خیار باشه. و الا اگر خیار متفق علیه غیر خیار عیب باشد، فاکثر الخیارات مما اجمع على بقائه مع التلف، اگر جنس تلف هم بشود خیار باقی است، طرف می تواند از خیارش استفاده کنه و مثل تالف را به صاحب مال رد بکنه. این اولا. الا ان اصالت عدم سقوط الخیار، این که ما بیاییم بگیم خیار ساقط نشده است، این لا تثبت الا ثبوته، این فقط حق الخیار را ثابت میکنه. اما این که بر مشتری بر بایع قبول این سلع هم واجب باشه، این رو اثبات نمیکنه. پس اصل عدم سقوط خیار تنها چیزی که باش ثابت می شود ثبوت و اصل الخیاره، اما وجوب قبول این سلعه ولو لازم لاینفکشه، چون حرف دو تا بیشتر نیست دیگه، یا این سلعه مبیعه است یا چیزی که تلف شده. تلف رو با اصل رد کردیم، پس الا ولابد باید همین سلعه باشه، اما این لازم مستصحب ماست و ما در جای خودش اثبات کردیم که لوازم مستصحب با استصحاب ثابت نمیشه، فقط آثار شرعی ثابت میشه. پس بنابراین این اصالت و عدم سقوط الخیار لا تثبت الا ثبوت الخیار لا وجوب قبول هذه السلعه، دیگه وجوب قبول این سلعه را اثبات نمی کند مگر از باب تلازم. قهرن وقتی مدعای ما دو چیز باشه، یکیش که ثابت نشد الا ولابد، اون دیگری ثابت شد که همین است مبی. وقتی همین مبی بود پس باید قبول بکنه، اما این لازمه لاینفک و با استصحاب احد الملازمین ملازمه دیگر اثبات نمیشه الا من جهت تلازم الواقع بینهما ولعل نظرت دروس الى ذلک، شاید دروس هم از همین راه خواسته است اثبات بکند لزوم قبول را. لکن لنظر فی اثبات احد المتلازمین بالاصل الجاری فی الاخر مجالون، اما در این که ما اشکال بکنیم در این که احد المتلازمین با اصل جاری در ملازم دیگر اثبات نمی شود، در اثبات احد المتلازمین با جریان اصل در ملازم دیگر مجال للنظر والاشکال کما نبهنا علیه مرارن. انشاءالله که روشن. و اما ثانی، پس ما گفتیم این چهار صورت هم که دیگه کاملا روشن شد. و اما ثانی و هو الاختلاف فی المسقط، گفتیم ما در سه امر اختلاف متبایعین را تصویر میکنیم: اختلاف در موجب الخیار، اختلاف در مسقط الخیار، اختلاف در اصل فسخ. و اما ثانی که اختلاف فی المسقط باشد ففیه ایزن مسائل، در این هم پنج مسئله را ما برای شما خواهیم گفت. الاولا لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب و عدمه، بایع میگوید شما عالم به عیب بودید پس حق الخیار ندارید، مشتری میگد بنده عالم نبوده ام پس حق الخیار دارم. قدم منکر العلم فیثبت الخیار. الثانیه لو اختلفا فی زواله قبل علم المشتری او بعده، اگر اختلاف این دو در این باشد که آیا قبل از علم مشتری عیب زایل شد پس خیاری برای مشتری نیست، یا بعد علم المشتری زایل شد تا خیار باشه. البته مبنای ما هم این است که با علم به عیب حق الخیار ساقط نمیشه، اگر با علم اقدام به معامله بکند حق ساقطه، اما اگر علم به عیب پیدا کرد بعدن این علم باعث سقوط خیار نیست. حالا این دو نفر اختلاف دارن فی زوال العیب قبل علم المشتری او بعده، علل قول به ان زواله بعد العلم، بگیم زوال عیب بعد از علم مسقط حق العرش نیست و مسقط رد نیست، فقط زوال قبل العلم مسقطه. لا یسقط العرش بل ولر رد. ففی تقدیم مدعی البقا، کسی که مدعی بقاء حق الخیاره میگه زوال عیب بعد از علم من حاصل شده است، که کی مدعی بقاست؟ مشتری. ففی تقدیم مدعی البقا فیثبت الخیار لاصالت بقائه، اصل این است که خیار باقی باشه، و عدم زواله و اصل این است که خیار زایل نشده باشه، و عدم زواله المسقط للخیار او تقدیم مدعی عدم ثبوت الخیار، یا قول بایع مقدم باشه که زوال العیب بگیم قبل از علم این آقای مشتری بوده، عرشبت که او تقدیم و مدعی عدم ثبوت الخیار. چرا؟ لأن سبب الخیار او شرط الخیار العلم بالعیب حال وجود العیب، اونی که سبب خیار هست علم به عیب است در حالی که اون عیب وجود داشته باشه، نه عیبی که قبلا بوده، یا حالا چه سبب باشه چه شرط باشه. بالاخره اون چه شرط ثبوت خیار هست یا اون چه سبب ثبوت خیار هست، که فرق بین سبب و شرط اینه، اگر سبب بود بلا واسطه خیار هست، اما اگر شرط باشه ممکنه بعدن هم باشه دیگه. اون چه سبب ثبوت خیار یا شرط ثبوت خیار هست، علم به عیب است حال وجوده و هو غیر ثابتن. الان داریم میبینیم این وجود نداره و الان این آقا عالم هست دیگه، بنابراین فل اصل و لزوم العقد، اصل این است که این عقد لازم باشه و خیاری در این عقد ثابت نباشه، و عدم الخیار. آیا قول بایع مقدم است به این دلیل یا قول مشتری مقدم است به اون دلیل؟ وجهانه، اقواهما الاول، اقوا اول است که بگوییم قول کی مقدمه، قول مشتری مقدم است. ولی عبارت المتقدمت من التذکرت فی سقوط الرد به زوال العلم قبل بله به زوال العیب قبل العلم او بعده قبل الرد تومی الاسانی، حرفی را که از تذکره در صفحه 261 نقل کردن که اونجا مرحوم علامه رسمن فرموده بودن بعد از آنی که عیب زایل شد با زوال عیب حق الخیار ساقط میشه. حالا چه زوال العیب قبل العلم باشه چه زوال العیب بعد العلم باشه، بالاخره خیار ساقطه، برای این که علم به عیب یا سبق علم موجب خیار نیست، اون چه موجب خیار است عیبه، و الان هر چه نگاه میکنیم دیگه عیبی وجود نداره، عیب که برطرف شد خیار العیب هم چه میشه، ساقط میشه. پس از حرف علامه در تذکره وجه ثانی استفاده میشه. این بود عبارت مرحوم علامه در تذکره صفحه 261 سطر سوم، عرض می شود که سطر چهارم، بله. و هو ظاهر التذکره حیث قال فی اواخر فصل العیوب لو کان المبیع معیبا عند البایع ثم اقبضه و قد زال عیبه فلا رد لعدم موجبه، چون عیب دیگه نیست دیگه، و سبق العیب لا یوجب خیارا. از این حرف استفاده می شود وجه دوم، عرض می شود که فراجع ولو اختلفا بعد حدوث عیب جدید و زوال احد العیبین، اگر چنانچه دو تا عیب در این جنس باشه، یکیش قدیمی است و متفق علیه، یکیش هم جدیده، و بعدن احد العیبینی که حاصل شده است زایل بشه، منتها بر سر زایل بین مشتری و بین بایع اختلاف باشه، بایع میگد عیب جدید بخشید، بایع میگد عیب جدید زائل شده است، پس شما دیگه حق الخیار ندارید چون در زمان شما عیب حاصل شده، اما ببخشید میگه عیب قدیم، اما مشتری میگد عیب جدید حاصل شده، پس حق الخیار من چیه؟ ثابت هست. عنایت بفرمایید. ولو اختلفا بعد حدوث عیب جدید، اگر این دو نفر بعد از حدوث عیب جدید اختلاف داشته باشن، و زوال و احد العیبین فی کون زائل هو القدیم حتی لا یکون خیارا، که بایه میگد عیب قدیم زایل شده، یا این که زایل خیار جدید است، عیب جدید است، پس هنوز عیب قدیم هست و من خیار دارم. اول حادث حتی یثبت الخیار فمقتضی القاعده، مقتضای قاعده این است که بگیم عیب قدیم هست یا عیب قدیم از بین رفته. اصل این است که عیب قدیم باشه، چون قطعا وجود داشته. الان شک داریم آیا از بین رفته است یا از بین نرفته. اصل این است که باشه. خب بگید همین حرفا در عیب جدید هم میزنیم. عیب جدیدم قطعا وجود پیدا کرده، الان شک داریم از بین رفته است یا نرفته، پس بقاء عیب جدید را میگن. بقاء عیب جدید اثر شرعی نداره، اما بقاء عیب قدیم اثر شرعی داره. بقاء عیب قدیم برای اثبات خیار کافی است، اما بقاء عیب جدید خود به خود خیار را ثابت نمی کنه، مگر این که بگوییم عیب قدیم زایل شده است. پس چون لازمش این است که ما بگیم عیب قدیم زایل شده، با زوال اون عیب حق الخیار ساقط میشه، بنابراین در طرف عیب جدید استصحابی که بخواد معارض اون عیب قدیم باشد ما نداریم، چون این اصل اصل چیه؟ اصل مثبته. حالا از رو دقت بفرمایید. فمقتضی القاعده بقاء القدیم، عیب قدیم باقی باشه که الموجب للخیار ولا یعارضه، و با این بقاء عیب قدیم معارضه نمی کند بقاء عیب جدید، چون اونم حالت سابقه داره دیگه، اونم اصل حدوثش قطعی است، در بقایش ما شک داریم. میگه اصل بقاء جدید با او معارض نیست، چون چه استصحابی معارضه؟ اون استصحابی که خودش اثر شرعی داشته باشه، و بقاء جدید خودش اثر شرعی نداره. سقوط الخیار با زوال عیب قدیم ثابت میشه، و زوال عیب قدیم لازم لاینفک بقاء جدیده، نه اثر مستقیمش باشه. لأن بقاء الجدید، برای این که بقاء جدید لا یوجب بنفسه سقوط الخیار، بقاء جدید خودش حق الخیار مشتری را ساقط نمی کند الا من حیث و استلزامه. بله، بقاء جدید مستلزم این است که عیب قدیم زایل شده باشه، چون یک عیبانیست دیگه. وقتی با استصحاب گفتید عیب جدید باقی است، پس لازم عقلیش این است که عیب قدیم زایل شده باشه. عیب قدیم که زایل شد، پس حق الخیار ساقطه. اما این لازم لازم عقلی این بقاء الجدیده، نه اثر شرعیش باشه. الا من حیث و استلزامهی، مگر این که این بقاء جدید مستلزم زوال قدیمه. وقد ثبت فی الاصول، ما در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب که مخصوص اصل مثبت بود اونجا مفصل بحث کردیم. وقد ثبت فی الاصول ان اصالت احد الضدین، اصالت احد الضدین که بقاء الجدید باشد، لا یثبت، بله اصالت عدم احد الضدین که اصل عدم زوال عیب جدید باشد، این اصل عدم زوال عیب جدید لا یثبت وجود از ضد الاخر که زوال قدیم باشد، لیترتب علیه حکمه، تا حکم زوال قدیم که سقوط الخیار باشه برش بار بشه. انشالله که روشن هست دیگه. بله، لکن المحکیه فی التذکره، اما در تذکره سابق هم گفتیم از شافعی نقل کردن که اینجا باب چیه؟ باب تحالفه. والمحکی فی التذکره عن الشافعی فی مثله التحالف، قال لو اشترا عبدا، اگر عبدی رو بخرد، و حدث فی یده نکته بیاض به عینه، در چشمش یه نکته بیاضی حادث بشه، و وجد نکته قدیمه، یک نکته قدیمه ای را هم در چشمش ببینه. سم مزالت احداهما، یکی از این دوتا نکته از بین بره. فقال البایع او الزائلتو القدیمه فلا رد ولا عرشه، شما نه حق الرد دارید نه حق العرش دارید. وقال المشتری بل الحادثه، اون عیب جدید از بین رفت و عیب قدیم هنوز باقی است. وقتی هنوز باقی است پس من هم حق العرش دارم، حالا حق الردش اختلافی است دیگه چون عیب پیدا شده. بل الحادثه ولی الرد یا لی الرد و العرش. قال الشافعی، شافعی گفته هر دو باید قسم بخورن. مشتری قسم میخورد که والله این عیب عیب قدیم نیست، بایع قسم میخوره والله عیب زائل عیب جدید نیست. یحلفان علی ما یقولان فاذا حلفا، وقتی هر دو قسم خوردن این قسم به نفع هر دو تمام میشه، چون اگر رد میخواست بکند به ضرر کی بود؟ اگه رد نمیخواست بکند عرش میباید پردازه دیگه. فاذا حلفا استفاد البایع به یمینه، بایع استفاده میکند به یمینش دفع الرد را، دیگه رد را قبول نمیکنه. مشتری هم که قسم خورد این عیب جدید نیست، بخشید این عیبی که برطرف شده از عیب جدید است نه عیب قدیم، قهرن دیگه به بایع عرش بدهکار می شود یا نمی شود، چون عیب جدید زایل شده است دیگه. و استفاد المشتری به یمینهی، هم استفاده می کند اخذ العرش را و هم استفاده می کند عدم و دفع العرش را نسبت به اون عیب جدید. از ثانیه لو کان عیب مشاهد غیر المتفق علیه، اگر جنسی عیبی داشت و اون عیب متفق علیه بود، یک عیب دیگر هم در او مشاهده بشه که اون عیب متفق علیه این دو نبود، اون وقت اختلافه. اون یکی میگد عیب در دست تو پیدا شد پس من عهده‌دار نیستم، مشتری میگد از اول بوده پس شما عهده‌دار هستید. لو کان عیب مشاهد غیر المتفق علیه، غیر از اون عیبی که بین این دو متفق علیه هست، عیب دیگری مشاهده شد نه حادث شد. فرقش با اول این است که اون عیب قطعا بعدن حادث شده است و زایل شده. فدع البایع حدوثه عند المشتری و دع المشتری سبقه، میگد این عیب از اول بوده. فف دروس انه کل عیب المنفرد، در دروس گفته این مثل عیب منفرده که یکی منکر عیبه یکی مثبت عیبه. قول کی مقدمه؟ قول منکر که بایع باشه. یعنی انه یحلف البایع، بایع که منکر سبقه است قسم میخوره. کما لولم یکن سوا هازل عیب، فقط همین عیب در کار بود. وختلفا فی سبق و تأخر، خب چرا قول این مقدمه؟ ولعله لاصالت عدم تقدم، چون اصل این است که این عیب مقدم نباشه. و یمکن ان یقال، اما میتونیم بگیم بین یک عیب و دو عیب فرقه، دقت بفرمایید، و نمیتونیم اینجا را به اونجا قیاس بکنیم، چون اگر عیبی نباشه اصلا ما در سبب الخیار اختلاف داریم که آیا سبب الخیاری این عقد داشته است یا نداشته. بایع میگه سبب الخیاری وجود نداره، مشتری میگه داره، قول کی مقدم میشه؟ بایع. با اصل عدم تقدم سبب الخیار هم تحقق پیدا نمیکنه، اما در اینجا در این که خیار برای مشتری هست بحثی نیست، بحث بر سر مسقطه، آیا مسقط خیار آمده است یا مسقط خیار نیامده. اگر در دست مشتری باشد مسقط خیاره، اگر در دست بایع باشد مسقط خیاری وجود پیدا نکرده، پس اینجا را نمیتونیم به اونجا اثبات بکنیم و با اصل عدم تقدم نمیشود اسقاط الخیار را اثبات کرد الا باللازم، و ما گفتیم لوازم عقلی و عادی با استصحاب ثابت میشد یا ثابت نمیشه؟ ثابت نمیشه. حالا از رو عنایت بفرمایید. مرحوم شیخ میفرمایند ما به این حرف دروس اشکال داریم و یمکن ان یقال، کسی به ایشون ایراد بکنه بگه ان عدم تقدم هناک، عدم تقدم در اونجا، که اونجا کجا بود علما؟ کجا بود؟ جایی که عیب، عیب چی بود؟ عیب واحد بود و اختلافی. ان عدم تقدم هناک راجع اون الى عدم سبب الخیار، بر این که آیا سبب الخیار در این عقد بوده است یا نبوده است اختلافه. و اما هنا، اما در اینجا، فلا یرجع الى ثبوت المسقط، اینجا مسقط ثابت نمیشه، بل المسقط، اونی که مسقط است، هو حدوث العیب عند المشتری، با حدوث العیب عند المشتری مسقط خیار ثابت میشه. وقد مر غیر مره ان اصالت تأخر، اصل تأخر یا اصل عدم تقدم، لا یثبت بها حدوث الحادث فی الزمان المتأخر، با اصل عدم تقدم اثبات نمی شود پس عیب در دست مشتری حادث شده. این لازم عقلی است دیگه، وقتی عیب از اول نبوده است، لازم عقلی این که عیب از اول نبوده است این که عیب کی پیدا شده باشه؟ در دست این مشتری پیدا، و این لازم عقلی است دیگه. وقد مر غیر مره ان اصالت تأخر، اصل عدم تقدم، لا یثبت بها، با این اصل عدم تقدم ثابت نمی شود حدوث الحادث فی الزمان المتأخر، حدوث حادث در زمان متأخر ثابت نمی شود و انما یثبت بها عدم التقدم، فقط عدم تقدم این عیب ثابت میشه، اما تأخر دیگه این لازمه لاینفکشه. و انما یثبت بها عدم التقدم، اون عدم تقدمی که لا یثبت به تأخر، با اون دیگه تأخر ثابت نمیشه، لازم لاینفک عدم تقدم این است که عیب متأخر باشد دیگه. ثم قال فی الدروس لو دول بایع زیادت العیب عند المشتری و انکر احتمل حلف المشتری، باز اینجا میتونیم بگیم مشتری قسم بخوره، لأن الخیار متیقن و زیاده موهومه و یحتمل حلف البایع، برای این که این زیاده را هم به منزله عیب جدید فرض کنیم، و چطور در عیب جدید بایع قسم میخورد، اینجا هم بگیم کی قسم میخوره؟ بایع قسم میخوره. و یحتمل حلف البایع اجراءا لزیادت مجرى العیب الجدید. حالا میخواید بستون باشه.